سلام، پنبجی اثر با وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. ادامه و یا هم خاتمه آتش بس بین حکومت افغانستان و گروه طالبان رسما اعلام نشده، اما پروان، فرا و زابل شاهد درگیری ها بودند. و پاکستان با استفاده از تکنولوژی که معمولا برای جستجوی هراس افغانان به کار می رود مبتلایان ویروس کرونا را ردیابی می کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اولتر از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. تیم تکنیکی طالبان در کابل است برای گفتگوها درباره تبادل زندانیان. تلاش ها برای تمدید آتش بس در افغانستان ادامه دارد. امریکا معافیت های وضع شده بر شرکت های روسی و چینی را لغو می کند که با بخش های برنامه اتمی ملکی ایران داد و ستد دارند. وزارت دولت در امور صلح می گوید هیئت تکنیکی طالبان در کابل است تا درباره تبادل زندانیان با مقامهای افغان صحبت کند. طالبان پیش از این هم تیم 3 نفری را به این منظور به کابل فرستاده بود. عزیز الله رفضلی، مشاور ارشد این وزارت، برای رادیو آزادی گفت این بار رهبری تیم طالبان را ضیاءالرحمن به عهده دارد.
طالبان و پخوانی هیئت تکنیکی هیئت البته دیزل مشریه ضیاءالرحمن کی کابل تراغلی دی ده هغه تخنیکی آیاتی که ده بندیان پا مورد بانی با باس کی ده تخنیکی تیم سره.
بر اساس توافقنامه صلح میان امریکا طالبان به هدف پایان جنگ افغانستان، حکومت باید 5000 زندانی طالبان را رها کند و طالبان 1000 اسیران نیروهای امنیتی افغان را. با رهایی این زندانیان راه برای مذاکرات بین افغانان و آتش بس دائمی فراهم می شود. قبلا شورای امنیت ملی افغانستان هم از سفر تیم تکنیکی طالبان به کابل در توییت خبر داده بود. مقام های امنیتی افغان از تلاش ها برای تمدید آتش بس میان حکومت و طالبان خبر می دهد. حکومت و طالبان درباره تمدید آتش بس و یا اثرگیری دوباره جنگ به گونه رسمی چیزی نگفتند. انتظار خادم، رئیس بخش صلح و حفاظت از ملکی ها در شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش می شود که اعتماد ایجاد شده میان حکومت و طالبان از بین نرود و کار روی اعتماد سازی ادامه یابد. با گفته او، با توجه به تماس هایی که با طالبان وجود دارد، انتظار می رود که این گروه آتش بس را تمدید کند. از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت های کنر، روگر و پروان خبر داده می شود. دگروال محمد یوسف مظلومیار، قماندان امنیه کنر، امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی غازی آباد حمله کردند. او گفت در درگیری روی 4 سرباز ما زخم برداشتند. به نیروهای دشمن هم تلفات سنگین وارد شده و ما شماران نزد ما نیست. عملات تهاجمی دشمن عقب زده شده، نیروهای تازه نفس به منطقه رسیده و وضعیت آرام است. همزمان نسیم الله استانگزی، رئیس شورای ولایتی لوگر، امروز به رادیو آزادی گفت ولسوالی محمد آقا امروز شاهد درگیری میان قوای افغان و جنگجویان طالبان بود. به گفته او، 1 سرباز پلیس و 1 جنگجوی طالبان در این درگیری کشته شدند. در این حال حمله طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی سیاگرد پروان هم 7 سرباز افغان کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های سیاه افغان میگویند بیش از نیمه کسانی که در 24 ساعت گذشته در افغانستان آزمایش شده با ویروس کرونا مبتلا بودند. وزارت صحت عامه میگوید در یک شب روز بیش از 1100 نفر آزمایش کرونا شده و 580 تن آنها مبتلا به این ویروس بودند. کابل امروز بلندترین مورد مثبت کرونا را دارد. تا کنون بیش از 13000 نفر در افغانستان با ویروس کرونا مبتلا شدند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. وزیر خارجه امریکا میگوید معافیت‌های وضع شده بر شرکت‌های روسی و چینایی که در بخش‌های اتمی ملکی با شرکت‌های ایرانی داد و ستد داشتند لغو می‌شود. مایک پامپیو دیروز گفت ایران یک تعداد تعهدات خود را در این رابطه با برنامه اتمی شکسته و دیگر توجیه برای ادامه این معافیت‌ها وجود ندارد. این آخرین دستاوردهای موافقت‌نامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران باشد که از بین می‌رود. و مجلس نمایندگان کانگرس امریکا با اکثریت مطلق لایحه ای را تصویب کرد که از رئیس جمهور ترامپ میخواهد به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور بر مقامات چینایی تحریم هایی را وضع کند. این لایحه که در اوایل ماه جاری در مجلس سنا هم تصویب شد خواهان تحریم بر آن مقام های چینایی می باشد که با پامال کردن حقوق اقلیت اویغورها در چین متهم شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. مزار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 22.
نصرت پارسا پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. 57 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. در حالی که طالبان و حکومت افغانستان از خاتمه و یا هم ادامه آتش بس رسماً چیزی نگفتند، اما از درگیری در پروان، فرا و زابل گزارش شده. حکومت افغانستان هنوز هم چشم برای تمدید رسمی آتش بس از سوی گروه طالبان است.
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن، اما امروز هم منتظر هستیم که در طرف طالب به طور سریع گفته شده که آتش بس اعلان میشد.
پیشنویز طرز العمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی آماده شده و قرار است تا دو روز دیگر از سوی رئیس و معاونان این شورا منظور شود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. والی کابل میگوید قرنطین ادامه اما محدودیت ها کاهش یافته.
خب اما ما قرنطینی که بود است ولی در باز مورد سهولت ها بخاطر اصناف و مردمی که به کار میرن ایجاد شد.
این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان به بیش از 13000 نفر رسیده. در مسائل مربوط به منطقه و جهان از روش پاکستان برای ردیابی مبتلایان بیماری کووید 19 برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم برنامه‌های هفتهوار حقوق کودک و آشیانه نشر می‌شوند. در آشیانه امروز
یک 5-6 جان مرغ دارم، مال توچه داده زیاد شده، برشان یک کنجاولی یک مرغانچه یک جور کردیم.
همی تادیگی میدگی دسرخانی گپا دور نمفته، آدم بر مرغا مندازه اونا میخورن زیر پای نمیشد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرهم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم در حالی که طالبان و حکومت افغانستان از خاتمه و یا هم ادامه آتش بس رسما چیز نگفتند، اما از درگیری ها در پروان، فرا و زابل گزارش شده. منابع امنیتی میگویند که در پروان 9 سرباز اردوی منطقوی در درگیری با طالبان کشته شدند. به گفته این منابع، در پاسخ به این حمله 6 طالب مسلح هم جانهایشان را از دست دادند. گزارش ها میرسانند که میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت های فرا و زابل هم درگیری صورت گرفته. در این حال یک مقام دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته بر اساس تماس هایی که میان طالبان و حکومت جریان دارد، انتظار می رود که آتش بس میان دو طرف تمدید شود. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
پس از پایان آتش بس 3 روزه در روزهای عید، حکومت و طالبان درباره تمدید آتش بس و یا از سرگیری دوباره جنگ به گونه رسمی چیزی نگفتند. انتظار خادم، رئیس بخش صلح دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت به دنبال اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید و دستور رهایی 2000 زندانی این گروه از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، میان دو طرف اعتماد خوبی به میان آمده است. او گفت با توجه به تماس‌هایی که با طالبان وجود دارد، انتظار می‌رود که این گروه آتش بس را تمدید
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما تا امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شده که آتش بس اعلان میشه و تمدید میشه، ولی کتاب اعلان نشده. این چیزی نگرانی نیست. امید داریم که مباحثات و تعاملاتی که بین دو طرف هست اونا نتیجه بده و مردم و ملت افغانستان از آگاهی پیدا بکنه و ما در زندگی بکنیم.
تماس خبرنگار رادیو آزادی در این باره با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، برقرار شد، اما او اظهار نظر نکرد. در همین حال یک منبع امنیتی که به سبب حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود، میگوید شب گذشته در حمله طالبان بالای نیروهای اردوی منطقوی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 9 تن از این نیروها جان دادند. به گفته این منبع، در این رویداد 6 طالب مسلح نیز کشته شدند. منبع همچنان میگوید روز گذشته طالبان بالای یک پوسته نیروهای پلیس در ولایت فرا حمله کردند. همچنان محمد لال امیری، سخنگوی پلیس ولایت زابل، گفته است که در یک حمله زمینی و هوایی نیروهای دولتی روز گذشته در ولسوالی شاهجوی 18 طالب مسلح کشته شدند. با گفته امیری، این حمله زمان صورت گرفت که طالبان در نخست بالای یک قطار اکمالاتی نیروهای امنیتی حمله کردند. اما ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که در این حمله نیروهای دولتی 6 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. برخی کارشناسان نظامی میگویند آتش بس اعلام شده طالبان مختص برای روزهای عید بود و در شرایط فعلی باید نیروهای افغان حالت دفاع فعال را اختیار کنند. شیر محمد کریمی، لیدرستیز سابق وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت
فعلا هم اردو باید از نظر ما باید حالت مدافعه اکتیف داشته باشه و در هر جایی که اینا به اساس راپورای کشفی معلومات به دست میاره که دشمن در حال حمله است، اینا باید به تعرض متقابل یا تعرض به اصطلاح پیش از حمله دشمن باید اینا چی شون پیش دستی کنن و اونا را خونسا بسازن.
این در حال است که یک منبع دیگر حکومتی برای رادیو آزادی گفته است پس از پایان آتش بس 3 روزه عید از سوی طالبان، در حال حاضر خشونت ها در سرتاسر افغانستان تا حد زیاد کاهش یافته است. رئیس جمهور افغانستان پیش از این در روز اول عید از اعلام آتش بس طالبان استقبال کرد و دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را داد. تا حال 1000 زندانی طالبان در روزهای عید آزاد شده و پیش از این نیز بیش از 1000 زندانی این گروه آزاد شده بودند.
در ادامه تلاش ها برای اعتماد سازی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، شورای امنیت ملی افغانستان امروز در حساب تویترش نوشت که یک تیم تکنیکی طالبان به کابل آمده تا در مورد مبادله زندانیان با تیم تکنیکی حکومت بحث کند. بانک جزئیات بیشتر داده نشده، اما از آغاز روند مبادله زندانیان میان دو طرف، حکومت افغانستان تا حال 2000 زندانی گروه طالبان را رها کرده و گروه طالبان بیش از 200 زندانی حکومت افغانستان را آزاد ساخته. آتش بس کوتاه بین حکومت افغانستان و گروه طالبان به تلاش‌های صلح برای ختم جنگ در این کشور نفس تازه دمیده. اما آیا آزادی زندانیان طالبان قبل از آغاز مذاکرات با آنها به روند گفتگوها کمک خواهد کرد؟ مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که برخی نکات آن را از آرش عمویون می‌شنوید.
بعد از حملات خونین شورشیان در هفته‌های اخیر که خشم عمومی را برانگیخت، روند صلح افغانستان در آستانه فروپاشی قرار گرفت و آزادی زندانیان طالب به تعلیق قرار داده شد. اما آتش‌بس کوتاه بین حکومت افغانستان و طالبان با تلاش‌های صلح و مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حدود 19 ساله در این کشور نفس تازه دمیده است. آتش‌بس در ایام عید سعید فطر عمدتاً در سرتاسر افغانستان نافذ شد و در آن چه گفته می شود حرکت حسن نیت است، حکومت این کشور 1000 زندانی طالبان را آزاد کرد که 900 تن آنها در یک روز آزاد شدند و تا اکنون این بزرگترین آزادی گروهی زندانیان طالبان بوده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تحولات اخیر چشمانداز توقف گسترده خشونت‌ها و آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان را در مورد آتش‌بس دائمی و توافقنامه تقسیم قدرت در آینده ایجاد کرده است. بر اساس توافقنامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، در بدل تضمین‌های ضد تروریسم طالبان، نیروهای خارجی از افغانستان خارج می‌شوند و طالبان به کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگو با حکومت کابل تعهد کردند. بر اساس این توافقنامه باید تا 5000 زندانی طالبان آزاد شوند و تا اکنون حدود 2000 تن آنها آزاد شدند. طالبان میگویند 240 مقام افغان و پرسنل نیروهای امنیتی این کشور را رها کردند. طالبانی که از زندان آزاد میشوند تعهدنامه کتبی میدهند که به میدان جنگ باز نخواهند گشت، اما تضمین در مورد پیوستن دوباره آنها با جنگجویان طالبان وجود ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آزادی زندانیان طالبان که به جرایم خشونت‌آمیز بر ضد اهداف ملکی و نظامی محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است. مایکل کوگلمن، کارشناس ارشد امور آسیای جنوبی در مرکز بین المللی وودرو ویلسن در واشنگتن، میگوید این یک قمار بزرگ برای حکومت کابل است که زندانیان زیاد را قبل از آغاز مذاکرات صلح آزاد کند. به گفته آقای کوگلمن، این زندانیان وسیله اصلی فشار حکومت افغانستان در گفتگوها بوده و اگر تعداد زیاد آنها قبل از آغاز مذاکرات آزاد شوند، بعد از شروع مذاکرات امتیازات کمتری برای چانه‌زنی وجود خواهد داشت.
قرار است تلاش‌های صلح سوی حکومت افغانستان را شورای عالی مصالحه ملی به پیش ببرد. اینکه تشکیلات این شورا به کجا رسیده تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیشنویس طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی آماده شده و انتظار میره تا دو روز دیگر از سوی رئیس و معاونان این شورا منظور شود. عطا رحمان سلیم، معاون سابق شورای عالی صلح که در تهیه این پیشنویس نقش دارد، با بیان این مطلب بر رادیو آزادی امروز گفت به زودی شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز خواهد کرد. وزارت دولت در امور صلح از پیشرفت‌ها در این زمینه استقبال کرده و گفته با این کار تلاش‌های صلح سرعت خواهد یافت. نصرت پارسا جزئیات بیشتر داره.
معاون پیشین شورای عالی صلح میگوید در روزهای نزدیک شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز خواهد کرد. عطارحمان سلیم که خود در تهیه پیشنویس نقش داشته، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پیشنویس تشکیلات، صلاحیت، مسئولیت و طرز العمل این شورا آماده شده است.
روی ساختار شورای عالی صلح و گراف تشکیلاتیشان، روی ساختار روی شورای عالی صلح، روی برنامه‌های کاری کمیته‌های موظف هستن که کار جریان داره. دیروز مسودهش ما نهایی ساختیم و یکی باز خدمت جناب دکتر صاحب میرسه و معاونینشان میرسه و تصمیم میگیرن. من فکر میکنم در زودترین فرصت خلال یکی دو روز اقلا نهایی خواهد شد.
آقای سلیم اما درباره تشکیلات این شورا جزئیات بیشتر نداد. حدود دو هفته پیش میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافقنامه سیاسی به امضا رسید که بر بنیاد آن آقای عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شد. قرار است شورای عالی مصالحه 5 معاون داشته باشد که دو معاون تیم انتخاباتی آقای عبدالله نیز شامل آنند. تلاش کردیم تا درباره چگونگی معرفی سه معاون دیگر آقای عبدالله نظر سخنگویان دفتر شورای عالی مصالحه ملی وزارت دولت در امور صلح و یا ارگ را داشته باشیم، اما منابع در این نهادها در مورد چیزی نگفتند. وزارت دولت در امور صلح که قرار است تبدیل به دارالانشا این شورا شود، از پیشرفت‌ها در این زمینه استقبال کرده میگوید با این کار تلاش‌های صلح سرعت خواهد یافت. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح برای رادیو آزادی گفت:
شورای عالی مصالحه ملی یک نهاد تصمیم گیرنده است که در روند صلح مسئولیت تصمیم گیری را داره، اما وزارت دولت در امور صلح نهاد اجرایی و عملیاتی روند صلح است که فعالیت های مربوط به روند صلح عملیاتی و اجرایی میشود.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در پیام ایدیش گفته بود هیئت حکومتی به زودی گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. با توافق سیاسی و معرفی شدن دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه، انتظار می رود که هیئت حکومت افغانستان به زودی آماده مذاکره با طالبان شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اما طور که در آغاز هم گفتم، ولی کابل گفته قرنطین ادامه اما محدودیت ها کاهش یافته است. محمد یعقوب ایدری ولی کابل در این حال امروز بر رادیو آزادی گفت مطابق به طرحی که از سوی کابینه تصویب شده است، محدودیت ها کاهش یافته. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده و گفته که تعداد مجموعی افراد مبتلا به کووید 19 در سرتاسر کشور از مرز 13,000 گذشته. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
ولی کابل میگوید طرح کاهش محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا عملاً به اجرا گذاشته می‌شود. محمد یعقوب حیدری ولی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت طرح کاهش محدودیت‌ها از سوی کابینه تصویب شده است.
خب ما قرنطینه که بود است، ولی در باز مورد سهولت‌ها به خاطر اصناف و مردمی که به کار میرن ایجاد شد.
آقای حیدری افزود که مطابق این طرح اصناف و دکانداران در ساعات مختلف فعالیت می‌کنند. برای وسایط کوچک از طرف روز و وسایط بزرگ از طرف شب اجازه گشت و گذار در شهر داده شده است. وی افزود که در مورد ختم زمان قرنطین مطابق با دستور وزارت صحت عامه و وضعیت در کشور تصمیم گرفته می شود. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش واقعیت ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. وحید الله مجروح معین این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که تعداد واقعیت مثبت ویروس کرونا در کشور به 13,036 مورد رسیده است. آقای مجروح گفت در 24 ساعت گذشته 1072 بیمار مورد آزمایش قرار گرفتند و از این میان 580 واقع مثبت تشخیص شده است. او بار دیگر از گسترش ویروس کرونا در کشور هشدار داد.
دامنه گسترش ویروس کرونا در افغانستان همچنان به طرف قله و اوج خود به پیش میره و هرچی ما به طرف اوج نزدیک میشیم، نیاز به اتخاذ تدابیر و اهتمامات جدیتر از طرف مردم داریم تا این مسافه زمانش بیشتر بشه، ارتفاعش کمتر بشه، یعنی تعداد کمتر را ما در عین وقت مصاب داشته باشه.
آقای مجروح گفت که تاکنون از اثر این بیماری 235 تن جان باخته و 1209 تن بهبود یافتند. تلاش کردیم تا در مورد طرح کاهش محدودیت ها نظر وزارت صحت عامه را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های مکرر موفق به دریافت پاسخ از مسئولان این وزارت نشدیم. این در حالی است که ظاهرا دیده می شود که مردم در افغانستان بیماری کرونا را جدی نگرفته و بدون در نظر داشت توصیه های وزارت صحت در جاده ها برآمده و باعث ازدحام در شهر شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شمایی که صدای ما را مینکنون از رادیو آزادی میشنوید، آیا ویروس کرونا را جدی گرفتید و برای از این که به این ویروس مبتلا نشین کدام روش ها را از آن خود کردین؟ به شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سی میتان پیام بفرستین، ما آن را نشر میکنیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه آمریکا میگوید مافیات‌های وضع شده بر شرکت‌های روسی و چینایی که در بخش اتمی ملکی با شرکت‌های ایرانی داد و ستد داشتند لغو می‌شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت به دلیل نقض برخی از تعهدات هسته‌ای توسط ایران، تمدید این مافیات‌ها قابل توجیه نیست. اقدام جدید آمریکا بالای وضعیت اقتصادی ایران که پیش از این هم بنابر تحریم‌های واشنگتن و شیوع ویروس کرونا متضرر شده، چی تأثیر خواهد به جا ماند؟ امین پرسش را در آغاز یک مصاحبه ساعت پیش از آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم.
با توجه به اینکه این معافیت ها درباره بخش اتمی ایران بوده، شاید بشه گفت که تأثیر مستقیم بر وضعیت اقتصاد ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه این معافیت ها در زمینه این بوده که وقتی که در یک سری از پروژه ها از جمله مثلا تأسیساتی به اسم تأسیسات آب سنگین عراق که باز طراحی داشتن میکردن این رو بر مبنای توافق اتمی سال 2015، شرکت چینی میتونسته کار بکنه با این پروژه و حال اگر این معافیت 60 روز دیگه برداشته میشه، دیگه اون شرکت چینی میتونه تحت تحریم قرار بگیره. در نتیجه این تأثیر مستقیم بر اقتصاد نداره، اما تأثیر غیر مستقیم میتونه داشته باشه، از این جهت که در صورتی که این همکاری ها کمتر بشه، ایران بخواد اقداماتی رو انجام بده که واکنش باشه به این رفع معافیت ها، اون وقت هست که میتونه مواجه بشه با انزوای بیشتر، میتونه مواجه بشه با تحریم های اقتصادی بیشتر، یا اینکه کشورهای اروپایی بخوان اون وقت اقدامی بکنن. یعنی نتیجهش به نوعی غیر مستقیمه.
خب وزیر خارجه آمریکا گفته که به دلیل نقض برخی از تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، تمدید از این مافیات ها قابل توجیه نیست. کدام موارد مشخصا ایران نقض کرده که در نتیجه این مافیات ها تمدید نمیشه؟
ببینید، آمریکا در حدود دو سال و یک ماه پیش توافق اتمی رو ترک کرد. گفت این یک توافق ناقص بوده و آمریکا در پی دستیابی به یک توافق جامع تر هست. بعد از اینکه آمریکا این کار کرد، حدود یک سالی ایران همچنان منتظر بود، اما بعد از اون یک سال ایران پله پله به صورت مقطعی شروع کرد برخی از تعهداتی که در برجام توافق اتمی داشت رو دیگه بهش پایبند نباشه. از جمله مثلا سطح غنی‌سازی رو افزایش داد، غنی‌سازی اورانیوم، یا اینکه مثلا ظرفیت اورانیوم غنی شده‌ای که نگه می‌داشت رو به نوعی واکنش‌های پله پله‌ای هر 60 روز یک بار شروع کرد انجام دادن. و این خب از یک طرف ایران میگفت که این دیگه به آمریکا مرتبط نیست، چون آمریکا در این توافق نیست که بخواد به من بگه که چی کار بکنم یا نکنم، اما این اقدامات ایران با انتقاد بقیه از جمله سه کشور اروپایی که در برجام بودن هم مواجه شد.
مقامات آمریکایی گفتند که اکنون ایران دو گزینه داره، یا ای که مذاکرات کنه و یا ای که غم شکست اقتصادی خود بخوره. آیا ایران آماده مذاکرات با آمریکا خواهد شد؟
ما دست کم تا اینجای کار نه تنها هیچ نشانه‌ای بر اینکه ایران آمادگی این رو داشته باشه که بر سر میز مذاکره بازگرده ندیدیم، بلکه فاصله حتی بیشتر هم شده و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که با آمریکا مذاکره نخواهند کرد. صحبتی که خیلی از تحلیلگران می‌کنند این هست که ایران از موضع ضعف بر سر میز مذاکره حاضر نخواهد شد تا زمانی که ندونه که چیزی رو میتونه به دست بیاره در ازای مذاکره، مذاکره نخواهد کرد.
آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
پیام ها و نظریات شما.
سید محمد علی هستم از شهر لشکرگاه. لطفاً پیغام ما را به گوش مسئولین برسانید. مردم لشکرگاه فعلا در شرایط بسیار وخیم قرار دارند. در روزی ده ها تن از مرگ هموطنان ما را شاهد هستیم که دولت هم توجه ندارد. غیر از اینکه سرکوب دو طرفه یک طرفه کرده به نام قرنطین، هیچ گونه توجه خاص ندارد و هیچ معلومات از این مرگای مردم نداره. اینا کمکی که طرف دولت آمده نانوایی هم تعلق به وکلا کورم برای فامیل خود بخش مونه. برای کسایی که واقعا دوستان نیاز داره به اونا نمیرسه. دوستان پیام ما را نشر.
من مولای زاده معلم لیسه مندرور ولسوالی قرغی اول ولایت لغمان به دو موضوع به شما عرض میکنم. اول موضوع معاش معلم و قاضی را شما مقایسه کنید که چقدر تفاوت دارد. این انصاف است، این عدالت است که این حکومت میکند. دوم در دست گمبیری به 286 معلم رهنمایت رهایشی توزیع شد. آن را غاصبین غصب کردند. احتراما از رئیس جمهور تقاضا داریم چون غور ما را نمیکند. دیگه این عرض ما را امید است که به مقام برسید. ما سابق اداره امور و ریاست جمهوری عریضه کرده بودیم، اونا رسما مکتوب نوشته کردن به وزارت معارف، بیچاره مکتوب نوشته کردن وزارت معارف غیر تبدیلی معلم دیگه کار کنه نمیتواند، حتی معلم را مقرر کنه نمیتواند. رای چیستم ایداری اصلاحات ایداری صلاحیت شان را گرفته است. بنا انتصوب میدهد با حضور سیلاب لغمان خبر بدهد یا به وزارت داخله خبر بدهد. بگه بلیاز خدا همون مقابل زیمانی که بکنید ما فریضه نداده بودیم. نمره را به تصف فرمان رای که مور دادن اینا نور را حسیدین غصب دادن پرسان کس نمی کنه. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
وزارت دولت در امور صلح میگوید هیئت تکنیکی طالبان در کابل است تا درباره تبادل زندانیان با مقام های افغان صحبت کند. طالبان پیش از این هم تیم 3 نفری را به این منظور به کابل فرستاده بود. مقام های امنیتی افغان از تلاش ها برای تمدید آتش بس میان حکومت و طالبان خبر می دهد. حکومت و طالبان درباره تمدید آتش بس و یا از سرگیری دوباره جنگ به گونه رسمی چیزی نگفتند. از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت‌های کنر، لوگر و پروان خبر داده می شود. مقام‌های سی افغان می گویند بیش از نیمه کسانی که در 24 ساعت گذشته در افغانستان آزمایش شده با ویروس کرونا مبتلا بودند. وزیر خارجه امریکا می گوید معافیت های وضع شده بر شرکت های روسی و چینی که در بخش اتمی ملکی با شرکت های ایرانی داد و ستد داشتند لغو می شود. مایک پامپیو دیروز گفت ایران یک تعداد تعهدات خود را در رابطه با برنامه اتمی شکسته و دیگر توجیه برای ادامه این معافیت ها وجود ندارد. مجلس نمایندگان کانگرس امریکا با اکثریت مطلق لایحه‌ای را تصویب کرد که از رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور بر مقامات چینی تحریم‌ها را وضع نماید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. همان طوری که در آغاز برنامه هم گفتم، پاکستان با استفاده از تکنولوژی که معمولاً برای جستجوی حراس افغانان به کار می رود مبتلایان ویروس کرونا را ردیابی می کند. اما چی سبب شده تا اداره استخبارات پاکستان از این تکنولوژی استفاده کند؟ ژکفر احمدی به شما می گوید.
شماری از بیماران کووید 19 از شفاخانه های پاکستان فرار می کنند. تعدادی از افراد که اعراض و علایم ویروس کرونا را دارند هم به شفاخانه ها نمی روند. آنانی که با بیماران کووید 19 به نحو تماس داشتند نیز اصول قرنطین را رعایت نمی کنند. نبود آگاهی لازم و ترس این وضعیت را به وجود آورده. حکومت پاکستان هم برنامه ردیابی این افراد را آغاز کرده با استفاده از تکنولوژی که معمولاً اداره استخبارات پاکستان از آن برای جستجوی حراس افغانان کار می‌گیرد. جزئیات زیاد این برنامه منتشر نشده، اما دو مقام پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که اداره استخبارات این کشور از سیستم‌های نظارت کننده تلفن استفاده می‌کند. به این معنا که تماس‌های تلفنی بیمار کووید 19 با اشخاص دیگر پیش از ناپدید شدنش و پس از آن ردیابی و در نتیجه مکان بود و باش همه‌شان مشخص می‌شود. به گفته این مقام‌ها که نام‌هایشان افشا نشده، در این برنامه از سیستم ردیابی که به محض بیرون شدن فرد از ساحه مشخص به مقام‌ها هشدار می‌دهد نیز استفاده می‌شود. آنها افزودند این روش مقام‌ها را در زمینه نظارت از مناطقی که قرنطینه‌اند کمک کرده. یک مقام دیگر امنیتی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانسه گفته است که اداره استخبارات در یافتن افراد مبتلا به ویروس کرونا با استفاده از این سیستم موفق است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به گونه علنی از این برنامه حمایت کرده. او افزوده است که از این روش در اصل علیه تروریسم استفاده می شود و حالا در مبارزه علیه ویروس کرونا هم مؤثر ثابت شده. شماری از افراد مبتلا به ویروس کرونا در پاکستان در حال پنهان می شوند که این ویروس به گونه فزاینده در حال گسترش در این کشور است. نزدیک 60 هزار تن تا کنون به ویروس کرونا در پاکستان مبتلا شدند. جان باختن بیش از 1200 تن هم تایید شده.
فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه یکی پی دیگر نشر میشوند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. امیدوار هستیم که صحت داشته باشید و شنونده رادیو آزادی باشید. در برنامه این هفته در مورد حقوق طفل حرف می زنیم که حقوق طفل شامل کدام بخش است، تا چه اندازه در این زمینه کار صورت گرفته و چه باید کرد تا حقوق طفل در افغانستان نهادی نشود. این موضوع را با سید سمیع هاشمی مسئول محافظت از اطفال در دفتر یونیسف و بس می گیریم. اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم، نظریات تنی چند از شهروندان را پیرامون موضوع میشنویم.
موهب استم از سرخوجا. حقوق طفل دیگه در طرفای ما که از اطراف ما حقوق طفل زیادتر مراعات میشه. دیگه قسمت ها را نیفهم خود در طرف خود ما حقوق طفل دیگه یک 70-80% مراعات میکنن. همی چیه که نهادهایی که اومده سر از نمیا یک 50% رول مثبت تاثیر کرده دیگه، دقیقا زیادتر نه. خود طرف های نال درج مختلف داره دیگه، در یک قسمت نظر به اونو جامعه و مردمش میباشه دیگه که چقدر اطفال خوب زندگی میکنه، چقدر در شرایط بد زندگی میکنه.
آزیتا هستم، یکی از دانشجویان دانشکده اقتصاد، یکی از پانتونای خصوصی. طفل به دنیا میه، حقوقشی است که باید تغذیه درست شوه و عموم نیازهای اولیه طفل باید مراعات شوه، که بارت از خوراک است، پوشاک است و مسکن است که باید ای در نظر گرفته شود. بعد از او حقی که بالای فامیل داره ای است که امی درست در فامیل تربیه شوه و مثل بزرگا برش احترام قائل شوند و همچنان کوشش کنند که با طفل قسمی رابطه کنند که بر از او بتونه که اعتماد به نفس خوبتر پیدا کنه. و بعد از او همچنان تعلیم و تحصیل درست است که باید خانواده ها کوشش کنند که تحصیلشان خوبتر شود و بالای تحصیلشان بیشتر کار کنند. خانواده میبینیم که می اطفال خود روان میکنن، میرن و کار میکنن که خودش باعث از این میشه که طفل زیر سوال بره.
بعد از حکومتی که جدیدی که ما شما آغاز کردیم، یعنی از حکومت انتقالی تا اکنون که ما شما در جریانش هستیم، قبلا خشونت بالای اطفال زیاد بود، ولی حالا بخصوص کسایی که در شهر نشین هستن، اونا ما میبینیم که حقوق اطفالشون یک عده برآورده میسازن و برای اونا حقوقشون میته، ولی در ساعات دوردست از شهر که میریم میبینیم که خشونت بالای از اونا دیده میشه.
خب شنوندای عزیز، حالا بحث ما را با جناب سید سمی هاشمی، مسئول بخش محافظت از اطفال در دفتر یونیسف آغاز میکنیم. هاشمی صاحب، اگر بگوین که حقوق طفل شامل کدام بخش ها میشه؟
حقوق طفل تمام نیازمندی های انکشافی طفل در بر میگیره، به مرور زمان تغییر میکنه. در مجموع حقوق طفل 4 اصل اساسی داره که 4 اصل اساسی تمام حقوق طفل در بر میگیره، که میتونیم بگیم یکیش عدم تبعیض است که باید با اطفال تبعیض صورت نگیره، بنابر جنسیتش، بنابری که
کی دختر است یا ای پسر است،
ای بچه است، یا از دگاهی که با کدام قوم است، از کدام ولایت است، از کجا است. همه ای اطفال باید همه خدمات را که ما یا دولت های مربوط آماده می سازن بدون تبعیض برای همه ای اطفال کشور آماده بسازن. مسئله دوم یا اصل یا اساسات دوم این حقوق مصلحت اولیای طفل است، که در تمام مسائل که تصمیم گرفته میشه که وقت طفل از اون متاثر میشه باید مصلحت اولیای طفل در نظر گرفته شد، که آیا تصمیمی که گرفته میشه برای حال و آینده طفل مؤثر است یا نه. هر اون تصمیمی که طفل متاثر میسازه باید مصلحت اولیای در نظر گرفته شد و اساس مصلحت اولیای طفل او تصمیم گرفته شد. موضوع
سوم
حق بقا و انکشاف طفل است، که مسائل اهمیت حیاتی تأمین دسترسی اطفال به خدمات است، به مسائل رشد و انکشاف است، که این مسائل بقا و صحت و انکشاف که تعلیم تری درم شامل میشه، اینا چیزای بسیار اساسی است که باید بر اطفال در نظر گرفته شد. این هم به این معنی نیست که تنها مسئله صحی مطرح است، در این مسئله روانی است، مسائل فیزیکی است،
تعلیم و تربیت است،
برای تعلیم و تربیت که چطور طفل بتونه به شکل بهتر و خوبترش رشد بکنه و بتونه به ظرفیت کامل خود برسه.
بله.
موضوع چهارم یا اساسات چهارم کانونسیون مشارکت و احترام به نظر اطفال است. در هر تصمیمی که گرفته میشه، در هر بحثی که صورت میگیره، باید با اطفال مشوره صورت بگیره، نظر اطفال خواسته شود، که خود در اعتماد خودی طفل رول بسیار مهم داره. ارتباط با این میگیره که پختگی طفل در نظر بگیریم. اطفال نظرات بسیار خوب در مورد خود داره، خودشان میدونن که چی برشان خوب است. یک تحقیق در سالهای 2004 و 2005 در کابل به نام پروژه کابل انجام شد، در رو ما تصور نمی کردیم، چون یک تحقیقی بود، تحقیق اشتراکی با اطفال بود، سوال از قبل وجود نداشت، و طفلا را که می گفتن که از چی راز داره، ما می گفت که مثلا در بعض جاها چقویا کندگی بود، ما از این یه می ترسیم، مثلا ما از بعض حیوانات ولگرد که در کوچه ها حراس داریم، داره کس متوجه
نمیشه.
بله، چون طفل خودش میفهمه که واقعا از چی حراس داره، از چی میترسه، چی برش جای تشویش است. این به ایمان نیست که کار صورت نگرفت، کار خیلی زیاد صورت گرفته، اما نیاز به کار بیشتر است که باید انجام شود. ارقام مثلا نشان میده، در تحقیقی که انجام شده، یک تحقیقی که در سال 2011-2012 از ملتی کلستر سروی که انجام شده، نشان میده که تقریبا 76% اطفال در خانواده ها و در مؤسسات دیگه مورد خشونت قرار میگیره. این خودش یک مشکل بزرگ است، که نباید، یکی از حقوق طفلی است که نباید اطفال مورد مواجه شون با خشونت. مثل قبلا گفتیم در بخش از اینکه چهار اصل است، یکی از که چطور طفل، یاد حقوق طفل صحبت کردیم، که طفل از خشونت، سوء استفاده، استثمار و چشم پوشی باید محافظت صورت بگیره. بنابراین خودش یک مشکل کلان است که وجود داره. مثلا نوروسی در سن خرد و در طفلیت خودش یک مشکل است. تعداد اطفال زیاد است که دسترسی به تعلیم و تربیت ندارند. مثلا مسئله کار اطفال است،
که
کار شاقه اطفال است، که تعداد زیاد اطفال به این تقریبا 29% است که به این مشکل مواجه هستند. یا مشکلات است که وجود دارد، اما کارهای زیادی هم صورت گرفته. مثلا میتونیم چند مثال عمده را بدیم. یک مثالی است که در گذشته ها پیش از سال 2002 وقتی ما بحث از اطفال شامل مکتب میکردیم، از چند صد هزار صحبت میکردیم، اما خوشبختانه که از 7 میلیون و 8 میلیون صحبت میکنیم، که یک پیشرفت قابل ملاحظه است، که تعداد زیادی اطفال شامل مکتب است. خب به این معنا نیست که همه اطفال است. هنوز هم اطفال است که دسترسی به مکتب نداره. بنابر عوامل مختلف.
ناامنی است مثلا.
ناامنی.
مشکلات دیگه وجود داره.
مشکلات دیگه ممکن اقتصادی باشه که اطفال هنوز هم دسترسی به مکتب ندارن تعداد از اطفال. اما انکشاف بسیار خوب صورت گرفته در طول این مدت که بیشتر یاد بودی 8 میلیون طفل شامل مکتب شدند. اگر ما مقایسه بکنیم تحقیق 2011 و 2012 را با 2017 که ALCS انجام داده، مثلا در مورد عروسی اطفال در اون نشان می‌دهد که 46.5% اطفال که زیر سن 18 هستند ازدواج کردند. اما در تحقیق 2017 نشان می‌دهد که این رقم به 28.5% رسیده. خودش نشان می‌دهد که در حدود تقریبا 50% کاهش پیدا کرده. این نتیجه کارایی است که انجام شده، کارایی است که دولت افغانستان، کارایی است که مؤسسات غیر دولتی افغانستان، مؤسسات ملل متحد یک جا با هم کار کردن و تونستن یک تغییر خوب را در وضعیت اطفال افغانستان به وجود بیارن.
بله،
مثلا قوانین تازه جور شده که برای محافظت اطفال، مثلا شما شاید و ایس میدیا در جریان باشین که قانون جدید محافظت حقوق اطفال فعلا به حیث یک قانون وجود داره که در حالت تطبیق است و کمیسیون ملی و کمیسیون تکنیکی در سطح ملی و در سطح ولایتی ایجاد شده برای تطبیق هدیه.
برای نهادی نشدن حقوق طفل چی کار شوه که همه به این مسئله توجه کنین تا این مسئله نهادی نشوه در جامعه؟
سه اصل مهمه که نیاز است که وجود داشته باشه تا بتانه قابل اجرا شوه که حقوق بیشتر نهادی نشه، که یا خوشبختانه یک مقدار وجود داره اما یک چطور تقویت پیدا بکنه. مثلا یکی ای است که سازمان های خیر دولتی و داوطلبانه وجود داشته باشه در ارتباط از اینکه چطور در مورد حقوق اطفال کار بکنن. سطح آگاهی جامعه را بلند بکنن، سطح آگاهی
خانواده ها
را از همه اقشار جامعه را بلند ببرن تا حقوق طفل در هر نقطه هر کسی که با طفل مواجه میشه حقوق طفل رعایت و مراعات بکنه. بخش دیگه ای که وجود داره این که حامیان اصلی اطفال در خود ادارات دولتی و حکومتی باشه، که خوشبختانه هم وجود داره فعلا. مثلا به اساس ادامه قانون پیش قبلا صحبت کردم، یک کمیسیون ملی وجود داره، کمیسیون تکنیکی ملی وجود داره که رئیس های تمام ارگان دولتی شامل از هستن که چطور بتونن قانون تطبیق بکنن و اطفال تا بتونن از حقوقشان واقعا مستفید شون. بخش سیومی است که گزارش دهی است، چون دولت افغانستان کنوانسیون حقوق طفل به او الحاق کرده و هر 5 سال گزارش دوره‌ای را باید بده. ی خودش یک آگاهی است، خلاها را پیدا میکنن، چالش ها را پیدا میکنن و کارهایی که صورت گرفته کدام کاراست و کدام کارهایی مانده، که اینا خودش بعضی کارهایی است که تهدابش گذاشته شده، کار ادامه دارم. امیدوار هستم که دقت بیشتر شود و بهتر شود تا بتونیم حقوق طفل و مو تصوری که است اطفال به حقوقشان برسن تا بتونن ظرفیت کامل خود رشد و تکامل بدن.
خیلی ممنون هاشمی سر. شنوندگان عزیز، با امید روزی که در هیچ نقطه از افغانستان حقوق طفل نقض نشه و اطفال ما مانند اطفال سایر کشورها از حق و حقوقی که داره برخوردار شوه، برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. خداوند یار و مددگارتان، شب و روزتان خوش.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، چرا برخی خانواده ها به نگهداری مرغ علاقه دارند؟ نگهداری مرغ چی منفعت دارد و در پرورش مرغ چی نکاتی در نظر گرفته شود. در این برنامه همین موضوع را به خانواده ها شرح می دهیم که در نگهداری مرغ چی باید کنیم تا هم یک مصروفیت خوب باشد و هم عاید برای من بیاورد. در این رابطه گزارش و در اخیر هم با یک وترنر متخصص در رابطه به پرورش و نگهداری مرغ مصاحبه تقدیمتان خواهد شد. من مهریه انوری هستم و این برنامه را برایتان ارائه می کنم. تا آخر برنامه همراهیتان را خواهانم. شنونده های عزیز، پرورش و نگهداری مرغ بومی در افغانستان معمول است و به خصوص خانواده های روستایی با نگهداری مرغ می توانند از گوشت، تخم و پر آنها بخشی از نیازهای افراد خانواده را برطرف نمایند که بعضی پرورش دهندگان مرغ در دهات محصولاتشان را به شهرها برده و می فروشند. خبیر باشنده ولسوالی کلکان کابل که در حولی خود مرغ دارد می گوید نگهداری مرغ کار خوب است و ما مردم در وقت پاککاری مرغانچی مرغ به اصطلاح در فکر ویروس و کدام مریضی نیستیم.
6 سال 7 سال شد که یعنی مرغ نگه کردیم. 10 تا خریده بودیم بزید از این تخمش استفاده کردیم. چوچشانی کردیم. پیشش چوچه گرفتیم. دیتا 25 تا انترو بالا شده میره. دمی سالش. دانش است. از بازار میگیریم گندم است با حساب بوجگکی ما میگیریم دیگه باغ است اون دم باغ که یک دفعه ایلا میشن با هزار چیز سبزه و هزار چیز استفاده میکنن تخم میمونن تخم هم با خود ما اولادکای ما میخور استفاده میکنن باز هم با همسایه ها مفروشیم یک چیز اون از اون خرچی خانه ما برای که اگر سرش چی نکنی من مرش داره دیگه داره.
قابل ذکر است در نگهداری مرغ مانند سایر کارها برای پرورش دهندگان توجه به نظافت و مراقبت درست از مرغان لازمی است.
یک 5-6 جان مرغ دارم مال توچه داده زیاد شده برشان یک کنجاولی یک مرغانچه یک جور کردیم. مرغانچیشان تقریبا یک دم ترس پیش رویش جالی گرفتیم. دو طرفیش سرش پوشانده دو طرفیش خشت گرفتیم. خانیشان باید آدم قایب مستحکم جور کنه چون موش داخل نشه پشک داخل نشه. وقتی که بعد تخم گرفتن شان میرم یک جای علایده برشان جور کردیم. من اونجا عادت کردن اونجا تخم میتن. نظافت مرغانچیشان در نظر میگیرم. وقتی که میرم با پاککاری دستکش و ماسک استفاده میکنم. وقتی که پس میبرم دروازهشان خودم بسته میکنم. هم مرغ زیاد قیت هم باشه از رشد نمو میمانه با وقتش تخم نمیته با او خاطر ما روزانه یک باغچه یک از دوج آزاد میمانمشان میگردن باز دیگر پس کلشان در مرغانچه داخل میکنم دروازیشان رو بسته میکنم بخاطر که پشک شو داخل نره چیز جالبه که من خوشم میاد وقت که دانیشان رو میبرم که برشان بندازم همه گیشان کت کت کرده در دور دامنم جمع میشن مرغ نگاه کردن اگر هم فایده داره از تخمش استفاده میکنیم باز هم قدر زحمت هم داره وقت نال شرایط یک ذره سخت است میگن که مرضی از مرغ و ترام پیدا میشه با او خاطر یک ذره نظافتش زیادتر در نظر می گیرن.
همچنان در برخی محله ها بر اساس مشکلات جای مناسب در نگهداری مرغ با ممانعت روبرو می شوند. مرجان باشنده شهر کابل در مورد نگهداری مرغ به این باور است که نگهداشت مرغ سرش نمی رود. ورنه خیلی دوست دارد چند دانه مرغ داشته باشد تا از گوشت و تخم آن استفاده کند. وی می گوید بعضی اوقات که برابر شدم مرغ نگه داشتم. اما با انتقاد اطرافیانم روبرو شدم. اینکه چرا وی میگوید
مرغ نگاه کردن من خودم شخصا بسیار زیاد خوش دارم. از یک طرف همی تادیگی میدگی دسرخانی گپا دور نمفته آدم بر مرغا مندازه اونا میخورن زیر پای نمیشه گناهگار نمیشم. دومی که همیشه در خانه مثلا اگر یک میمان دفتن میای از تخمش آدم میتونه استفاده کنه عزت میمان خدا بکنه هم بر اولادا هر صبح میتونن اون در ناشتای خود صرف کنن. نخصوصا مرغی که در خانه نگاه میشه طبعا نودانی بسیار خوبش میخورن. مرغ صحتمند و خوب میباشه خوردن از دو رقم گوشت بسیار فایده داره. اما ما خودم به امی عقیده شدیم که اصلا نمی نگاه کردن مرغ سر ما نمیره به خاطر که هر وقت که نگاه کردیم مرغ مرگی گرفته و مرغ مرده یا ای که خودم مریض شدیم یا طفلا مریض شده خب ما می دوستام کمتر دیدن باز برام گفتن که بهتر است که هیچ وقت خودت مرغ نگاه نکنی. من یک دفعه چند دانه مرغ خراس و ماکیان نگاه کرده بودم مرغ مرگی آمد اما شامتر از پیشم مرد و رفت. بعد از اون همونطور تصمیم گرفتم که ما باید هیچ وقت مرغ نگاه نکنم. و حالا دیگه می اولادام چون کلان شدن اونا هم انتقاد میکنن که مادر هیچ وقت دیگه مرغ نگاه نکو، از یک طرف اولیره چتل و خراب میسازه، از طرف دیگه اونا می فهمیدیم که سرت نمیره، و از طرف دیگه میگه خانهای کابل گنجایش از زیره نداره تو مرغ نگاه کنی، اولش همسایه را به تکلیف میسازه از سر و صدایش. دیگه این کارا را بان بازم به کسی که مثلا ده دهات زندگی میکنن، اولیای کلان دارن، مخصوص امی مرغ و گوسفند دیگه پایشان میباشه.
در این سالها در افغانستان فرم‌های مرغ زیاد ساخته شده، عده‌ای از مردم به این مشغولیت مصروفند، ولی بعضی خانواده‌ها دوست دارند خودشان در منزل مرغ نگهداری کنند و از گوشت و تخم آن در موقع ضرورت استفاده کنند. حتی برخی ها پرورش مرغ را یک شغل زیبا و از سوی هم پردرآمد می‌خوانند. محمد مقیم باشنده چهار آسیاب کابل می‌گوید نگهداری مرغ از نگاه اقتصادی بسیار مفید است. بر علاوه دیگر فوایدی که پرورش مرغ دارد، یکی از خواص نگهداری مرغ در کنار باغچه خانه یا حولی به دست آوردن منابع خوب از کود مرغی است. وای در مورد نگهداری مرغ از نگاه اقتصادی چنین میگوید:
از ما شخصا یک 20 چند قطع مرغ داریم در خانه. مرغای تخمی هست بیشترشان، یکی دو دانه خراس داریم. از گوشتش استفاده کرده میتونیم، از تخمش استفاده کرده میتونیم. تخم را که از مرغ خانگی به دست میاد نسبت به تخمی که از مرغای فارم و بازار به دست میاد بسیار خوشمزه است، قیمتش هم خوبتر است اگر فروش کنه آدم. و از فاضله از این استفاده میشه برای کشت و زراعت و گل و گلداری، این کارهای ما زیاد استفاده میکنیم. در زمان قرنطینه یک مصرفیت خوب است، از ما طفلا اشتوکا زیاد خوش می باشن، مرغا در دورشان ساتری میکنن. در زمانهای سابق شنیدگی میگن که مرغای بوده که پرش فرق داشته، پرای خوبتر داشته، از او استفاده میکردن، بالش جور میکردن، توشک جور میکردن، این چیزا به درد میخورد و استفاده میشد.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، این که مرغ را خانواده ها چگونه نگهداری کنند؟ نگهداری مرغ چه اهمیتی در اقتصاد خانواده دارد؟ در نگهداری و پرورش مرغ کدام نکات مهم صحی در نظر گرفته شود؟ عدم رعایت نظافت در نگهداری مرغ باعث کدام امراض می گردد؟ نگهداری مرغ از لحاظ اقتصادی چه فوایده دارد؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که با پوهندوی دکتر نورعلی مهمند، استاد پوهنتون هرات در پوهنزه وترنری انجام داده ایم مشنوید. استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که نگهداری مرغ برای خانواده ها چقدر مفید است؟
مرغ های خانگی، چی مرغ تخمی و چی گوشتی باشه، از چند نگاه نگهداشت سازی مهم است. اول بود اقتصادی. اگر احیانا مرغای تخمی به خانه نگهداری میشه، تولید تخم مثل تخم مرغ یک منبع غنی از مواد غذایی از جمله ویتامین ها مهم است. و اگر احیانا به هدف گوشت نگهداشته میشه، گوشت هم یک منبع غذایی کامل و مقایسه گوشت گوسفند و گاو میتونه باشه. دوم، مرغایی که به خانه نگهداشته میشه از مواد غذایی باقی مانده یا بقایای دسترخوان هر خانه میتونن تغذیه کنن و او مواد به غذای قابل استفاده تبدیل کنن. و در این حال برای اطفال موضوع شوق و علاقه میتونه مطرح باشه.
از لحاظ صحی کدام مریضی ها را بار میاره به کسایی که مرغ نگهداری میکنن؟
خانواده های محترم اول لطف کنن که مرغ هایی که نگه میدارن مرغ نسلی و تخمی که تولید مناسب داشته باشه انتخاب کنن. و گپ دوم، جای مناسب برای مرغ ها داشته باشن. برای از قفص های دست جمعی ساخته باشه که حدوداً 10 قطع مرغ داخل یک قفس جای شود. و نکات صحیحی است که بعد از جمع‌آوری تخم‌ها دستا با صابون و آب شسته شود و بعد از غذا دادن مرغ‌ها همچنان دستا شسته شود. امراض شایع هست بین مشترک بین انسان و حیوان که میشه گفت یک نمونه از او انفلوئنزای مرغی که چند سال پیش ما شروع از او به افغانستان و جهان داشتیم. و امراض دیگه مثل برانشیت عفونی یا به اصطلاح آمیانه مریضی به نام مرغ مرگی یا پشتو توبکی میگن امراض است که با مرغ ها موجود است و بعض از این امراض مثل انفلوئنزا به انسان ها هم قابل انتقال میباشد.
اولی که فعلا مثلا امین موضوع ویروس کرونا است، کسانی که مرغ نگهداری میکنن اینا چطور آیا زیادتر به خطر مواجه است؟
قسمی که شما میدانین ویروس کرونا از حیوان به انسان انتقال داده است و یک نوع ویروس کرونا به مرغ ها در افغانستان باعث مریضی میشه و مطمئن هستم که هر لحظه تغییر شکل ویروس ممکن باعث انتقال از مرغ به انسان بشه و تا حد امکان کوشش کنند که تمام موضوعات صحی که مهمتر از شستن دست هاست بعد از تماس با مرغ ها و بعد از جمع‌آوری تخم مرغ دست ها با آب و صابون شسته شود تا که خطر انتقال مریضی کم شود.
سپاس از شما، سلامت باشین که وقتتان برای ما دادین. یک جهان تشکر استاد محترم.
دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.